أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و صبح خیر دارم و تسلیت ایام شهادت دردانه سید الشهدا علیه السلام حضرت رقیه سلام الله علیها، از اینکه جلسه امروز به دلیل مشغله دیر برگزار میشه از همه شما عذرخواهی میکنم. خب، الحمدلله رب العالمین، ما حکمت‌های نهج البلاغه رو یکی پس از دیگری مرور کردیم. به خدا شکر می‌کنیم که کم کم داریم به پایان این حکمت‌ها نزدیک بشیم. امیدوارم که خدا توفیق بده دور جدید این حکمت‌ها رو بتونیم با دقت بیشتر و تعمق بیشتر انشاءالله به فضل خدا شروع کنیم. خب، در نهج البلاغه شریف یه نکته‌ای هست که من امروز به اون نکته مقداری میپردازم، بعد اگر فرصت شد حکمت‌ها رو از اونجایی که تا دیروز خوندیم ادامه خواهیم داد. نکته‌ای که در این نهج البلاغه میخوام یادآوری کنم محضر شما سروران عزیز اینه که برخلاف تصور خیلی ها که وقتی یه دور نهج البلاغه رو میخونن یا یه دور حکمت‌ها رو میخونن تمام میشه، میگن که خوندیم، ما موقع خوندنم قشنگ فهمیدیم، لذت بردیم، اصلا عقلم روشن شد، ولی چه فایده الان که به حکمت مثلا 480 رسیدیم، اصلا حکمت قبلی یادم نیست. خیال میکنن خوندن نهج البلاغه فایده نداره. برخلاف تصور اونها اتفاقا خیلی فایده داره. من برای اینکه بتونم فایده این خوندن رو خدمت شما بگم، یه مثال فقط بزنم که بلا استثنا همتون تجربه کردید. یه دفعه میرید یه مهمونی، با دوستاتون نشستید، اصلا تو ماشین یه دفعه گفتگوی پیش میاد در مورد یه موضوعی که از قبل اعلام نشده. رفتید مهمونی فامیلاتون رو ببینید، یه دفعه مثلا فرض بفرمایید در مورد ترور شهید اسماعیل هنیه یه دفعه صحبت میشه، از قبل که شما چیزی آماده نکرد. مثلا یه دفعه درباره تربیت بچه یه موضوعی صحبت میشه، از قبل که قرار نذاشتید. پس این حرفای قشنگی که میزنین از کجا میارین؟ دقت کردید چی گفتم؟ یه وقتی هست به بنده میگن آقا شما بیا در جمع مثلا فرماندهان سپاه در مورد موضوع فلان چیز صحبت کن. خب من از قبل میرم آماده میشم، میرم میگم. اما خیلی وقتا ما تو مهمونی، تو تاکسی، یه دفعه رفیقی وای میسه با هم گفتگو میکنیم، مسجدی، هیئتی، جایی، یه دفعه کسی یه موضوعی مطرح میکنه، هممون شروع میکنیم قشنگ صحبت کردن. این اطلاعاتی که داریم همینجا میدیم از کجا آوردیم؟ معلومه اون محفوظاتی که داشتیم که محصول مطالعات قبلی است، یکی یکی داره احضار میشه. این قدرت ذهنه. شما مطالعه میکنین مثل گنجینه واژگان. یه بچه انقدر از بچگی براش قصه میخونی، شعر میخونی، حرف میزنی، گنجینه واژه‌ها یا خزانه واژگانش پر میشه قشنگ. این فردا میخواد حرف بزنه، از کجا واژه‌ها رو میاره؟ از همون خزانه واژگانش. پس نگران نباشید، اگر نهج البلاغه داریم همینجوری میخونیم اینا هدر نمیشه. هر جا موضوعی مطرح میشه میبینید اه چه جالب، چه جالب، یه چیزی از نهج البلاغه یادتون میاد. لازم نبوده شما بشین حفظ کنید، که همین که میخونید مرور میکنید یادتون میاد. حالا بعضی ها رو حتی با شماره حکمت، بعضی ها هم نه لازم نیست، میگی تو نهج البلاغه است، نمیدونم دقیقا کجاست. خود بنده که 10-12 سال فقط کارم نهج البلاغه است، من که نهج البلاغه حفظ نکردم، اما بعضی وقتا حتی یه مطلبی میگم خودم شماره حکمت رو نمیدونم، ضرورتی هم نداره. پس نگران نباشید، اونایی که دارید الحمدلله به روش ما نهج البلاغه رو دائما مرور میکنید، دوباره میرید از اول یا آخر میخونید، هیچ نگران نباشید، تمام اینا در خاطر شما ثبت میشه، ثبت میشه. هر جا نیاز داشته باشید، هر جا به سوالی میخورید، اینا از گوشه کنار ذهنتون جمع میشن و به زبانتون جاری میشن. از این جهت خواستم بگم که قدرت ذهن آدم ایناست. خب مولا علی علیه السلام لا حول ولا قوت الا بالله رو برای ما جلسه قبل تفسیر کرد. رسیدیم به حکمت 405. بخشی 405 هم خوندیم، 406 هم خوندیم، 407 هم خوندیم. ما 408یم. مولا علی علیه السلام در حکمت 408 میفهمد من سارع الحق سرعه. سارعه یعنی گلاویز شدن، درگیر شدن. سرعهو یعنی زمینش میزنه، ضرب فندیش میکنه. هر کس با حق در بیفته بالاخره حق اونو زمین میزنه. خیلی جمله کوتاه ولی پرمغزیه عزیزان. خیلی وقتا انسان به خاطر اون عدم تربیت نفسش، به خاطر اون حب نفسی که در مسیر درست قرارش نمیده، به خاطر غرورش، تعصبش، تکبرش، نخوتش، جهلش، تعصبش، هر چیزی حق رو میفهمه، نمیخواد بپذیره. دائما میخواد این حق رو بپیچونه و یه جوری از زیر پذیرش حق در بره. این اگه میفهمید امیرالمومنین علیه السلام چی میگه، هیچ وقت این کارو نمیکنه. چون وقتی با حق گلاویز شدی، بد جور زمینت میزنه. حق یعنی چیزی که حق دارد، ثابت است، جز این نیست. خب وقتی تو با واقعیت یا حقیقت درگیر میشی، در واقع در خیالات خودت داری زندگی میکنی. در واقعیت اینی که تو میخوای نمیشه. اون موقع راحت به سرت به ستونی میخوری که ازش فکر میکردی فرار کردی. پس هر کس با حق درآویزد نابود شد. در حکمت 409 میفرماید که القلب مصحف البصر. قلب اون چیزی است که با چشم روش می نویسیم. مصحف مثل صفحه. قلب صفحه است، چشم خودکار. یعنی چی؟ یعنی هر چی که ببینی رو قلبت اثرش میمونه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. ورودی های دل انسان چند چیزن. اولیش چشمه. ما هر منظره ای رو که ببینیم در خاطرمون ثبت میشه و دلمون هی یادش میکنه. رضا برای این که انسان راحت زندگی کنه، پاک زندگی کنه، باید چشمش رو مراقبت کنه. یکی گوشه. گوش. هرچی میشنویم یک تصویری از اون چه که شنیدیم تو ذهن ما میمونه و اثر رو قلب ما میذاره. پس مواظب باشیم چی میشنویم و چی گوش میدیم. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه درباره متقین میفهمد وقفو اسماعهم علی العلم النافع لهم. متقین گوشاشون رو وقف علم سودمند کردن. یعنی جز برای علم سودمند مطلقا نمیخوان از گوششون استفاده کنن. انگار یه چیزی رو وقف کردی دیگه نمیتون جای دیگه استفاده کنن. چشمام رو باید برای دیدن پاکی ها و خوبی ها وقف کنن. پس قلب کتاب چشمه. هر چی چشم میبینه رو قلب حک میشه. در حکمت 410 میفرماید التقا رئیس الاخلاق. رئیس یعنی چی؟ یعنی هر دستوری بده بقیه اطاعت باید بکنه. هر سیاست گذاری بکنه کل اون سازمان اون سمتی میره. میفهمد تقوا رئیس اخلاق. یعنی اگر کسی تقوا رو رعایت کرد همه اخلاق رو رعایت میکنه. تقوا یعنی چی؟ انجام واجبات، ترک محرمات بدون هیچ توجیه و دلنگی. پس انسان با تقوا مسیر کلی اخلاقی خودش رو درست میکنه و انسان بی تقوا هر چه قدم بره سراغ بقیه مسائل ظاهرسازیه. دائما ذکر و قرآن و جلسه و اینا، ولی اخلاق رو در حوزه تقوا نداره. یعنی بی مبالات راحت دروغ بگه، در مالش حتما شبه ناک هست، چشم و گوشش پاک نیست، مراقبت نداره، این تقوا نداره، چون حرام براش خیلی مهم نیست، واجبم خیلی مهم نیست. این رئیس اخلاق. در حکمت 411 حضرت می‌فرماید که لا تجعلن ضرب لسانك على من انتقك و بلاغت قولك على من سددك. با آن کس که تو را سخنوری آموخت با درشتی سخن مگو، و با کسی که راه نیکو سخن گفتن به تو آموخت لاف بلاغت نزن. انسان باید در مقابل بزرگتر خودش، اعم از پدر و مادر و استاد، همیشه فروتن باشه، همیشه. یادتون هست مولا علی علیه السلام در حکمتی فرمودن که تو هنوز بال در نیاورده پرواز میکنی. یه کسی خواست جلو امام یه حرفی بزنه که از سطحش بالاتر بود، حضرت نه، هنوز پر در نیاورده میخوای پرواز کنی، جوجه نشده هنوز تخم نکرده جوجه شدی. یا به قول ایرانی ها در واقع کشمش نشده مویز شدی. اینجا می‌فرمان انسان باید همیشه در مقابل بزرگترش و کسی که بهش چیز یاد داده خاضع و فروتن باشه. این عبارت که منسوب به امام علی علیه السلام رو من گشتم، روایت نیست ولی حرف جالبیه، که من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن. کسی که یک حرف به من یاد بده انگار من رو بنده خودش کرده، کنایه از این که خیلی حق گردن من داره. الان من از اون بالاتر شاید بشه از نظر علمی اجتماعی، اما بالاخره اون معلم کلاس اول من بود، اگر نبود من اینجوری الان عالم نمی شدم. تواضع داشته باشید. در حکمت 412 چه عبارت عجیبی است. امیرالمومنین یه اکسیر فوق‌العاده تو حکمت 412 میدن اگر کسی قدر بدون. می‌فهمند که به جای اینکه بهت بگن یکی یکی رذایل اخلاقی رو چجوری شناسایی کن، چجوری از خودت دور کنی، چجوری محافظت کنی که بر نگرده، یکی یکی فضایل اخلاقی رو شناسایی کنی، چجوری در وجودت پیاده کنی، چجوری محکمش کنی که از دست نره، به جای این همه زحمت یه دونه فرمول بهت میدم همه چی درست میشه. می‌فهمد کفا که ادبن لنفسک، برای تربیت نفست کفایت میکنه که چیکار کنی؟ اجتناب و ما تکره و من غیره، از هر چیزی که اگر از دیگران سر بزنه ناراحت بشی و بدت میاد و زشت میدونی اجتناب کن. هر رفتار و خصلت و گفتاری که اگر در دیگران باشه تو اون رو زشت میدونی، ازش کراهت داری، خودت ازش اجتناب کن. چه فرمول قشنگیست، چه راه دقیقیست. ایراد تو ذهنت هم از کسی میگیری، ببین خودت نداری، خودت این اشکال رو نداری. بریم همینو بکنیم. کلید راهبردی تربیت نفس، اگر برای همین یه حکمت همه عمرمون شکر خدا و امیرالمومنین علیه السلام بکنیم کمه. کفا که ادمن ادبن لنفسک اجتناب و ما تکره و من غیرک، برای تربیت نفس و ادب کردن خودت همین کافی است که هر چیزی رو که در دیگران زشت میدانی خودت هم ازش اجتناب کنی. و السلام علیکم. من قبل این خداحافظ کنم بازم یادم رفت، کد شرکت در مسابقه امروز عدد 9 هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.